ملل تعریف شد که بر اساس او معنای دیپلماسی سازمانی که در سالهای پیش از این مفقود بود در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به صورت واضح و روشن شکل گرفتش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
بعد از سخنرانی محمد خاتمی، تلاش برخی از دیپلمات‌ها برای دیدار بیل کلینتون و محمد خاتمی رؤسای جمهور آمریکا و ایران با امتناع هیئت ایرانی به نتیجه نرسید. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران در سال 1380 برای دومین بار در طول دوران 8 ساله ریاست جمهوریش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفت. او با ابراز نگرانی از گسترش تروریسم از وقوع حادثه 11 سپتامبر ابراز تأسف و با ملت آمریکا ابراز همدردی کرد. بعد از محمد خاتمی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد که 8 طول کشید و او در تمام 8 بعدی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کرد. محمود احمدی نژاد در اولین سخنرانی خود در سازمان ملل در شهریور ماه سال 1384 با توجه به فشارهای جهانی درباره پرونده هسته‌ای ایران از دولت آمریکا انتقاد کرد که سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دولت اسرائیل قرار می‌دهد و همچنین بر سر دستیابی تهران به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای مانع تراشی می‌کند.
ما پیشرفت و تعالی و رشد علمی در همه زمینه‌ها را حق همه ملت‌ها می‌دانیم. برخورداری از همه علوم و فنون به خصوص فناوری صلح‌آمیز تولید سوخت هسته‌ای متعلق به همه کشورها و ملت‌هاست و نمی‌توان با محدود کردن آن در دست عده‌ای خاص، ضمن محروم کردن اغلب ملت‌ها و بهره‌برداری عظیم انحصاری اقتصادی از آن به عنوان ابزار سلطنتی سود برد.
مهمترین حاشیه سفر محمود احمدی نژاد بعد از اینکه از نیویورک به ایران بازگشت رخ داد. او در دیدار با آیت الله جوادی آملی از روحانیون با نفوذ قم گفت به هنگام سخنرانیش در سازمان ملل حاله نور دیده و هیئت‌های داخل جلسه مبهوت سخنرانی او شدند. سال 1385 محمود احمدی نژاد که برای دومین بار به سازمان ملل متحد سفر کرده بود با انتقاد از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این بار پیشنهاد تشکیل جبهه جهانی همبستگی برای صلح با هدف ایجاد به تعبیر او اصلاح پایدار در جهان را داد. محمود احمدی نژاد در سال 1386 رکورد شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل را به نسبت دیگر رؤسای جمهور سابق ایران شکست و برای سومین بار به مجمع عمومی رفت و بار دیگر درباره پرونده هسته‌ای ایران سخن گفت.
در مدت 2 اخیر بارها و بارها ملت ایران به واسطه سوء استفاده قدرت‌ها از شورای امنیت مورد اتهام و حتی تهدید نظامی و تحریم‌های غیرقانونی قرار گرفت، ولی به لطف ایمان به خدا و وحدت ملی گام به گام جلو رفت و اینک کشور ایران به عنوان دارنده چرخه تولید صنعتی سوخت هسته‌ای با کاربرد صلح‌آمیز شناخته شده است.
حاشیه‌های این سفر رئیس جمهور ایران از اصل سخنرانیش در مجمع عمومی مهمتر شد، زیرا مقام‌های نیویورکی با درخواست محمود احمدی نژاد برای بازدید از محل حملات 11 سپتامبر مخالفت کردند و همچنین جنجالی ترین ماجرا به هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا در نیویورک رقم خورد که رئیس این دانشگاه آقای احمدی نژاد را دیکتاتوری حقیر و سنگدل خطاب کرد، اما رئیس جمهور وقت ایران انتقادات رئیس دانشگاه کلمبیا را اتهامات بی اساس خواند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره در فنلاند.
اگر چه آقای احمدی نژاد سفرهای متعددی به سازمان ملل داشت، اما به گمان من اینها نه بر اساس نگاه ماهوی به نقش سازمان ملل در جایگاه مهمی که در نظام بین الملل داره در از این لحاظ نبود، بلکه ایشون یک نگاه سفر کردن و گشت و گذار رو در این سفرها میدید، همسان سفرهای استانی که به روستا و قصبات میکردش و گمان در این داشتش که در اونجا هم همون حرفهای پوپولیستی که میشود در یک روستا و قصبه زد همونجا بزنن.
مهمترین محور سخنان محمود احمدی نژاد در چهارمین سفرش به سازمان ملل در سال 1387 مباحثی همچون جهان، انسان، آزادی، عبودیت و عدالت بود. اما در دومین دور ریاست جمهوریش در سال 1388 برای پنجمین بار به سازمان ملل رفت، هرچند معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به اعتراضهای خود در خیابانهای تهران همچنان ادامه می دادند. اصلاح ساختار سازمان ملل، ضرورت تغییر مناسبات جهان، ناممکن دانستن ادامه وضع موجود در جهان بخشی از محور سخنان او را در اجلاس مجمع عمومی تشکیل می داد.
قابل قبول نیست که سازمان ملل و شورای امنیت که باید نماینده همه ملت‌ها و دولت‌ها باشند و تصمیم گیری در آنها بر اساس مردمی‌ترین و دموکراتیک‌ترین شیوه‌ها باشد، تحت سلطه چند دولت و در خدمت منافع و خواست آنها باشد. ما خواهان برپایی یک نظام نوین در جهان هستیم.
به دنبال سخنرانی محمود احمدی نژاد، هیئت‌های دیپلماتیک بسیاری از کشورها محل برگزاری اجلاس را ترک کردند. محمود احمدی نژاد در مهر ماه سال 1389 در ششمین سخنرانی خود در سازمان ملل، برخلاف محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران که حوادث تروریستی 11 سپتامبر را در مجمع عمومی محکوم کرده بود، او حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک را مورد تردید قرار داد.
در معرفی عوامل حادثه 11 سپتامبر سه نظریه اعلام شد. نظر اول، یک گروه تروریستی بسیار قدرتمند و پیچیده که از همه لایه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا عبور کرده است. این نظر بیشتر از ناحیه دولت مردان آمریکا تبلیغ شد. نظر دوم، توسط بخش‌هایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است. اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها و سیاستمداران بر این باورند. نظر سوم، توسط یک گروه تروریستی انجام شده است، لیکن دولت وقت آمریکا از آن پشتیبانی و بهره برداری کرده است. ظاهرا این نظریه طرفداران کمتری دارد.
در بین سخنان رئیس جمهور ایران، هیئت آمریکایی به نشانه اعتراض از جلسه مجمع عمومی خارج شد و با صدور بیانیه سخنان رئیس جمهور ایران را اهانت‌های یهود ستیزانه و نفرت انگیز خواندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رؤسای چند کشور دیگر نیز به شدت به این سخنان واکنش نشان داده و آن را توهین‌آمیز، نامربوط و وقیحانه توصیف کردند. یک سال بعد از سخنان جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد، او بار دیگر در هفتمین سفر خود در سال 1390 ادعاهای سال قبل خود در مورد حوادث 11 سپتامبر را تکرار و آن را مشکوک خواند و همچنین بار دیگر موضوع بحث برانگیز هولوکاست را مطرح کرد که همچون دوره‌های گذشته هیئت‌های آمریکایی و چندین کشور اروپایی در میانه سخنرانی او به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند.
اگر برخی کشورهای اروپایی به بهانه هولوکاست پس از 6 دهه همچنان به صهیونیست‌ها جریمه می‌پردازند، آیا مسببان بردهداری و استعمار نباید به ملت‌های خسارت دیده جریمه بپردازند؟
به گزارش وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از مهمترین حاشیه‌های هفتمین حضور محمود احمدی نژاد به نیویورک، سفر همسر، پسر، عروس، دختر، داماد و نوه او به همراه خانواده و برخی از نزدیکان و همسران برخی معاونان و مشاوران او در این سفر بود که با انتقاد شدید نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شد. محمود احمدی نژاد در آخرین سال ریاست جمهوری خود 8 و آخرین سخنرانی خود در سازمان ملل را به انتقاد از شورای امنیت اختصاص داد.
امتیاز تبعیض آلود و تحمیلی وتو در شورای امنیت و برخی صاحبان آن فاقد مقبولیت و مشروعیت هستند و به همین دلیل شورای امنیت از اعمال عدالت و برقراری نظم و امنیت پایدار در جهان عاجز است. شاهدیم که برخی صاحبان امتیاز وتو در برابر بمب‌های اتمی یک رژیم جعلی سکوت و یا حمایت می‌کنند، ولی همزمان مانع پیشرفت علمی ملت‌های دیگر می‌شوند.
حبیب حسین فرد کارشناس مسائل بین‌الملل میگوید سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد در سازمان ملل بیش از آن که بخواهد در راستای تنش‌زدایی باشد هر بار تحریک آمیزتر میشد.
به نظر میاد که آقای احمدی نژاد درک معینی داره با اون تیم که دور و برش بودن نسبت به اینه که از این مجمع عمومی چه استفاده میشه کرد. در خدمت اون درکی که داشتن از دیپلماسی عمومی عمدتاً به عنوان یک تریبونی برای طرح شعارها و صحبت‌های تحریک‌آمیز یا گفتگو به اصطلاح خودشون با ملت‌های منطقه در نظر می‌گرفتن، تا اینی که بخوان با دولت‌ها سخن بگن یا اینی که نقش سازمان ملل رو به نوعی سازنده‌تر بکنن در مناسبات بین المللی، یارگیری های ما اگر این رو بکنن میان کشورهای دیگه، تلطیف مناسبات ایران رو بکنن یا بخوان صلاح شکل بدن، اینها در دستور کار آقای احمدی نژاد نبود. ما میبینیم سخنرانی ها در دفعه تحریک آمیزتر میشه، اونم در شرایطی که مناقشه هسته‌ای ایران روز به روز اوج بیشتری میگیره، تحریم ها بیش از پیش سفت و سخت‌تر میشه و ما با تناسب با این میبینیم که آقای احمدی نژاد اینها به جای اینکه در جهت به اصطلاح این تنش‌زدایی پیش برن، در جهت حل این مسائل تو این سخنرانی ها حرکت بکنن، عمدتاً حمله به نظام سلطه است، عمدتاً صحبت از نفی هولوکاست، حتی زیر ضرب بردن اون روایت رایج در مورد عاملان 11 سپتامبر که خب برای آمریکایی‌ها خیلی حساس و مهمه، همه اینها به نوعی ایران رو بیش از پیش منزوی کرد، ایزوله کرد و ما می‌دیدیم که در همون مجمع عمومی چجوری این سالن سال به سال خالی‌تر میشه و بسیاری از هیئت‌ها ترک می‌کنن به خاطر نوعی از اعتراض به سخنرانی که آقای احمدی نژاد انجام میداد.
حسن روحانی پس از پیروزی بر رقبای اصولگرایش در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 در همان سال برای اولین بار به مجمع عمومی سازمان ملل رفت. این بار نگاه ها به رئیس جمهوری از ایران دوخته شده بود که دیدگاه های متفاوت با محمود احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی داشت. حسن روحانی در مجمع عمومی هرچند طرح جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری را ارائه داد، اما مهمترین بخش سخنرانی او در مورد پرونده هسته‌ای ایران بود.
هیچ پرونده و موضوعی نیست که با امید و اعتدال، با احترام متقابل و با نفی خشونت و افراط قابل حل نباشد. سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران نداشته و با باورهای بنیادین مذهبی و اخلاقی ما در تعارض است. منافع ملی ما ایجاب می کند که هر گونه نگرانی منطقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را مرتفع نماییم. دو، هدف دوم یعنی پذیرش اعمال حق غنی‌سازی و سایر حقوق هسته‌ای در خاک ایران تنها راه تأمین هدف اول است.
اولین سفر حسن روحانی به سازمان ملل متحد در آمریکا از سوی رسانه‌های مختلف سفری تابو شکن توصیف شده، زیرا برای اولین بار پس از انقلاب سال 57 رؤسای جمهوری ایران و آمریکا حدود 15 دقیقه تلفنی با یکدیگر صحبت کردند و محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه دو کشور هم برای اولین بار درباره پرونده هسته‌ای ایران رو در رو صحبت کردند. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان:
مقام های جمهوری اسلامی خب در اون 19 سال اول تو به اصطلاح شرایط متفاوتی در مجمع عمومی و کلا سازمان ملل حضور پیدا کردن و حرف زدن، عمدتاً حرفا راجع به نظام سلطه و به خصوص جنگ ایران و عراق بوده که کی مقصره کی نیست. دوره آقای رفسنجانی هم که اصولاً کسی نرفت، به خصوص دوره آقای خاتمی که یه مقدار سازمان ملل جدی گرفته میشه، اون طرح گفتگوی تمدن ها عنوان میشه. اون طرح هم خب به رغم استقبال اولیه به خاطر معادلات داخل کشور و اینکه حمایت داخلی آنچنان ازش نبود، به علاوه اینکه خب در آمریکا هم دولت جورج بوش اومد سر کار، مسائل مربوط به جنگ افغانستان و عراق پیش اومد، اصولا مناسبات دیگه شکل گرفته شد و اون طرح هم به اصطلاح ناکام موند. و اونجایی که برمیگرده به مجمع عمومی سازمان ملل، عمدتا کارنامه آقای احمدی نژاد که هم تعداد بیشتری سخنرانی کرده در این مجمع و هم بحث انگیز بودن.
حسن روحانی در دومین سفر خود به سازمان ملل در سال 1393 تداوم تحریم ها را اشتباه راهبردی علیه ایران دانست و گفت اگر طرفای مذاکره دچار خطاهای محاسباتی شوند، فرصتی استثنایی را از دست خواهند داد. حسن روحانی سه شرط اصلی را برای توافق هسته‌ای، تداوم صلح‌آمیز هسته‌ای، ادامه غنی‌سازی و لغو تحریم‌ها عنوان کرد. شرطی که به نظر می‌رسد با گام‌های عملی ایران و قدرت‌های جهانی در 23 تیر ماه سال 94 به ثمر نشست و قدرت‌های جهانی و ایران بر سر پرونده هسته‌ای بحث برانگیز تهران بعد از بیش از یک دهه به توافق تاریخی رسیدند.